أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله عدم جواز اشتراط خیار در عقد نکاح بود. دلیل اول و پاسخ اون رو دیروز عرض کردیم، این که شرط خیار برخلاف مقتضای عقد باشد، این مورد خدشه قرار گرفت. دلیل دوم این بود که شرط خیار در عقد نکاح برخلاف شرع، و شرطی که مخالف شرع باشد باطله. دلیلش این است که مسئله خیار و حق فسخ اگر از حقوق باشد، طرفین می توانند اون را اسقاط کنند و این حق را از خودشون سلب نمایند. اما اگر مسئله لزوم از احکام شرعی باشه، اینجا دیگه نمی توانند برخلاف شرع اون را نفی کنند و نادیده بگیرند. در عقد نکاح لزوم از احکام شرعی است، شاهد اون هم عدم جواز تقایل در عقد نکاح. همه متفقند که زوج و زوجه نمی توانند با توافق، با گفتگو با هم این عقد را منفسخ کنند. تنها راه از بین رفتن زوجیت طلاق، بدون طلاق این جدایی حاصل نمیشه. این حاکی از آن است که لزوم عقد نکاح به عنوان حکم شرعی است، چون اگر از حقوق بود طرفین می توانستند از این حق خودشون صرف نظر کنند و اون را اسقاط کنند. این محصل دلیل دومه. اما این دلیل هم صحیح نیست. ببینید، عمده دلیل بر این که لزوم در عقد نکاح از احکام شرعی محسوب می شود نه از حقوق، عدم جواز تقایل. این که این دو نمی تونند با تقایل عقد نکاح را از بین ببرند، معنای این حرف این است که کأن این شخص داره ادعا می کند بین عدم جواز تقایل و عدم جواز اشتراط خیار ملازمه وجود داره. معنای سخن مستدل اینه که چون تقایل در عقد نکاح جایز نیست، پس قرار دادن خیار هم جایز نیست. داره ادعا میکنه یه ملازمه‌ای بین این دو را. خب ببینیم آیا واقعاً چنین ملازمه‌ای وجود داره؟ به نظر میرسه این ملازمه در جانب نفی قابل پذیرش نیست، هرچند در قالب اثبات میتوان اون رو پذیرفت. یعنی کسی ممکنه بگه جواز تقایل ازش برمیاد جواز شرط خیار. یعنی ما بگیم اگر در جایی دو نفر در عقدی با توافق و تقایل می توانند عقد را به هم بزنند، این می تونه ازش جواز شرط خیار هم به دست بیاد. این ملازمه در جانب اثبات قابل قبول. اگه فرض کنیم دو نفر با تقایل عقد بیع را بتونن به هم بزنن، ما میگیم لازمش اینه، پس میتونن از همون ابتدا برای خودشون خیار قرار بدن. اما اگر گفتیم تقایل جایز نیست، تقایل به این معنا که دو نفر بتوانند بدون سبب خاصی اون عقد پیشین را به هم بزنند، اگر گفتیم این جایز نیست، به چه دلیل این لازمش این باشد که اینها نتوانند برای خودشون حق خیار قرار بدن؟ این ملازمه یا باید بر پایه عرف استوار باشه یا بر پایه شرع، و چنین چیزی اینجا وجود نداره. به عبارت دیگر ممکن است عدم صحت و جواز تقایل به دلیلی خارج از ذات عقد باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اینجا دو فرض و دو احتمال میتوانیم در نظر بگیریم. یک احتمال این است که این دو نمی توانند تقایل کنند، چون عقد ذاتاً چنین اقتضایی دارد. یه احتمال. اگر ما به نوعی توانستیم استفاده کنیم عقد ذاتاً اقتضا دارد که تقایل جایز نباشه، اون ملازمه ثابت میشه. یعنی از عدم جواز تقایل که برخواسته از ذات عقد است، میتوانیم عدم جواز خیار را نتیجه بگیریم. احتمال دیگری هم اینجا وجود داره و اون این که این عدم جواز تقایل ناشی از ذات عقد نباشه، بلکه به این دلیل باشد که خودشون در متن عقد حق خیار برای خودشون نذاشتن. چون حدوثاً این حق را برای خودشون قائل نشدند، در ادامه هم نمیتوانند با خیار عقد را به هم بزنند. و از اونجا که عدم جواز تقایل ناشی از یکی از این دو احتمال میتواند باشد، ملازمه ثابت نمیشه. ما در صورتی میتوانستیم از عدم جواز تقایل نتیجه بگیریم عدم جواز شرط خیار را، که ذات عقد اقتضای عدم جواز تقایل داشت. اما حالا که معلوم شده این ممکن است به دلیل دیگری باشد و اون هم عدم قرار دادن حق خیار، پس دیگه به ذات عقل مربوط نیست. لذا از عدم جواز تقایل نمیتوانیم به دست بیاوریم عدم جواز شرط خیار را. خب با این حساب اگر کسی شرط خیار بکنه در عقد نکاح، این برخلاف شرع نیست. دلیل دوم این بود که شرط خیار جایز نیست چون برخلاف شرعه، یعنی از احکام، لزوم از احکام نه از حقوق. لذا کسی نمیتونه برخلاف شارع بگه من میخوام لزوم را به هم بزنم. شاهدش هم اینه که تقایل در نکاح جایز نیست. این نشون میده لزوم در عقد نکاح از احکام است نه حقوق. پاسخ ما این شد که این دلیل نمیتونه اثبات بکند که لزوم در عقد نکاح از احکام. این دلیل نمیتونه اثبات کنه. حالا اگر دلیل دیگری بود خب قابل بررسی بود. خب وقتی این مسئله ثابت نشد دیگه ما نمیتونیم جعل خیار در عقد نکاح را برخلاف شرع بدانیم. این هم دلیل دوم. دلیل بله ما الان هیچی نمیگیم. میگیم این آقا که ادعا میکنه از احکامه با این شاهد ثابت نمیشه. اگر وجه دیگری برای اینکه لزوم در نکاح را از احکام قرار بده ارائه بکنن، اونم باید بررسی بشه. خب این که همه قائلن بله، سوال خوبیه. این که خب اجماع داریم بر عدم یا اتفاق داریم بر عدم صحت تقایل در عقد نکاح. بسیار خوب، حرف ما دقیقا همینه که از کجا معلوم این عدم صحت ناشی از حکم، یعنی ناشی از ذات عقد باشد، به نحوی که حکم بودن لزوم را اثبات بکند. ما چه میدونیم وجهش چیه؟ همه گفتن جایز نیست، اما آیا این مستلزم اینه که این حکم باشه؟ همه حرف ما در اینه، این ملازمه رو ما درش خدشه کردیم، چون میگیم عدم جواز تقایل همان گونه که میتواند ناشی از ذات عقد باشه، میتواند به دلیل دیگری هم باشه، و اون اینکه ابتداءً در خود عقد برای خودشون حق خیار قرار ندهند. مبحثمون در ملازمه است، این ملازمه وجود نداره. اما دلیل سوم، خب دلیل سوم ببینید، اتفاقا مرحوم آقای حکیم هم ضمن که این وجه رو ذکر کردن یه عبارتی دارن در مستمسک، می‌فرماید اللهم الا ان یناقش فی ذلک، تو همین وجه دوم، به دعوا کون ذلک مقتضا اطلاقه لا مقتضا ذاته. مستمسک جلد 14 صفحه 405. مگر اینکه ما در این وجه مناقشه کنیم، به اینکه چی؟ به اینکه عدم صحت تقایل مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات عقد. یعنی اگر مقتضای ذات عقد بود، ما از عدم جواز تقایل می توانستیم نتیجه بگیریم عدم جواز خیار را، اما لعل این مقتضای اطلاق عقد باشه. منظور از اطلاق عقد چیه؟ یعنی همین که طرفین برای خودشون حق خیار قرار ندادن، چون این حق رو قرار ندادن تقایل هم جایز نیست. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم کرده و همین توضیحش همین است که ما ذکر کردیم. کی میشد بیاره؟ بله، ببینید همه اینا ما نمیگیم، یه همه احتماله، ما نمیدونیم. شما میتونید بگید این ناشی از اینه، در حد احتمال فوقش اینو میگید، اما قاطعید به این مسئله به نحوی که ملازمه اثبات بشه، تموم شد رفت. ما در همین حد که عدم جواز تقایل لازمه اش عدم جواز خیار نیست، اگر این رو بتوانیم اثبات کنیم کافیه برای رد دلیل دوم. همین. اما دلیل سوم، دلیل سوم این است که در روایات که ظاهرش حصر نکاح را فقط در موارد خاصی قابل فسخ می دانند، و این معناش اینه در غیر این موارد نکاح قابل فسخ نیست. خب اگر در غیر این موارد نکاح قابل فسخ نباشه، پس حق خیار معنا نداره، شرط خیار دیگه صحیح نیست. موارد خاصی رو ذکر کردن، برس، جزام، جنون، عقل. روایت داریم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعقل. نکاح رد میشه، فسخ میشه، از بین میره، یعنی دیگه نیازی به طلاق نداره، در صورتی که یکی از این چهار عامل پیدا بشه. خب این روایت حصر کرده اسباب فسخ نکاح را در این چهار عامل. این معناش اینه در غیر این موارد فسخ نکاح جایز نیست. پس شرط خیار که خارج از این چهار مورد است صحیح نیست. کسی نمیتونه با خیار بتواند عقد نکاح را به هم بزند. این دلیل هم مردود به این جهت که اونم حالا روایتش در وسائل جلد بله جلد 20 وسائل صفحهشون ننوشتیم، جلد 20 باب 1 از ابواب العیوب و تدلیس حدیث 10. خب این استدلال هم قابل به اصطلاح رده، برای اینکه در صورت این وجه و این دلیل پذیرفته می شود که حصر حقیقی از اون استفاده بشه. اگر امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان حصر حقیقی بود، حصر حقیقی یعنی عوامل رد و فسخ نکاح تنها و تنها این چهار عامله و غیر اینها دخالتی نداره، اون وقت ما میتوانیستیم این دلیل را بپذیریم. ولی حصر حقیقی از این روایت استفاده نمیشود، چون یقینا بعضی از امور دیگر هم موجب فسخ نکاح میشه، از جمله ارتداد. خب ارتداد تو این روایت نیامده، یا رضا مثلا. خب معلوم میشه اینجا حصر حقیقی در کار نیست. خب اگر حصر اضافیه، پس مانعی از این که حق خیار هم یکی از عوامل رد نکاح محسوب بشود نداره. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، اینجا مجموعاً شاید 7-8 وجه ذکر شده که حالا ما خیلی بل اشاره ازش عبور میکنیم. اینا رو بعضی ها رو مرحوم آقای آشتیانی در تقریرات ذکر کرده، بعضیش رو مرحوم آقای حکیم ذکر کرده، بعضیش رو صاحب جواهر ذکر کرده. وجه چهارم این است که البته اونا هم حالا مثلا فرض بفرمایید از جامع المقاصد و مسالک و اینها ذکر کردن. صاحب جامع المقاصد و مسالک گفتن که اصلا نکاح معاوضه نیست، میشه دلیل چهارم. اصلا نکاح معاوضه نیست تا اشتراط در اون صحیح باشه. اشتراط در جاهایی که معاوضه محسوب میشون صحیحه، اما چون معاوضه محسوب نمیشود شرط درش معنا نداره. دلیل بر این که نکاح معاوضه محسوب نمیشود این است که علم به صفات معقود و علی درش لازم نیست، به خلاف بیع. در بیع که معاوضه است علم به صفات معقود و علی لازمه، اما نکاح نه، بدون علم به این صفات هم عقدش صحیحه. خب این وجه هم جای تأمل داره. حالا ما فرض بکنیم که نکاح معاوضه نیست، چون تعابیر برخی از فقها حاکی از این است که نکاح هم نوعی از معاوضه است، یا یشبه بالمعاوضه. حالا ما فرض میکنیم سخن مستدل مبنی بر عدم و کون نکاح من المعاوضات صحیح باشه، لکن به چه دلیل گفته می شود که اشتراط در غیر معاوضات صحیح نیست؟ به چه دلیل؟ این خودش اول کلامه، این صرف یه ادعاست که چون معاوضه نیست پس اشتراط در اون معنا نداره، این خودش جای بحث داره. وجه پنجم بله چرا کیم هم بحثم اینه، کی گفته همچین ملازمه ای هست؟ ما داریم همین رو رد میکنیم که بین کون العقد معاوضتن و صحت الاشتراط به چه دلیل ملازمه باشه؟ به چه دلیل در غیر معاوضات اشتراط صحیح نباش؟ خب این دلیل چهارم. دلیل پنجم که باز در کلمات برخی آمده این است که نکاح به نوعی عبادت محسوب میشه، یا به تعبیر دقیق تر در نکاح شائبه عبادته، و در عبادات خیار داخل نمیشه. یعنی مثل یه قیاس، اینا همه شکل قیاسی داره ها، اما از اون اولی اگه بخوایم تو قالب قیاس قرار بدیم، دلیل اول شرط خیار برخلاف مقتضای عقد، شرط برخلاف مقتضای عقد جایز نیست، پس شرط خیار جایز نیست در نکاح. دومی هم همینطور شکل قیاسی داشت. شرط خیار برخلاف شرعه، این صغرا کبراش میشه شرط برخلاف شرع جایز نیست، نتیجه اینه شرط خیار جایز نیست. سومی هم همینطور نکاح از معاوضات نیست، در معاوضات تنها در معاوضات شرط خیار جایزه. حالا این دو تا استدلال باید دو تا قیاس تشکیل بشه تا به اون نتیجه برسه. سومی هم همینطور که نکاح در نکاح شائبه عبادت، در عبادات خیار جایز نیست، پس در نکاح خیار جایز نیست. اینم باز قیاس. ببینید همه این وجوهی که گفتیم به نوعی به شکل قیاس به اصطلاح ارائه می شود. خب این هم عرض به حضور شما کما ترا. اولا خود مستدل ادعا کرده فیه شائبت العباده، عبادت حقیقی نیست. شوب من العباده، رائحة من العباده، اونم از بس ترغیب به اون شده و پیامبر فرموده ان نکاحو سنتی. خب روایاتی که در باب اهمیت نکاح وارد شده اینها همه به نوعی حکایت میکنه از این که یه رنگ و بویی از عبادت در اون هست، شائبه ای از عبادت در اون وجود داره، ولی عبادت حقیقی محسوب نمیشه. این اولا. ثانیا حالا برفرض که عبادت یا شوب من العباده در اون باشد، کبرای قیاس هم محل اشکال. این که فرمودن در عبادات شرط جایز نیست، اینطور نیست، این کلیتش مردوده. در بعضی عبادات میتوان شرط کرد، بله، در حج بله، در برخی اجزای حج و برخی دیگر از اعمال عبادی این شرط میتواند ذکر بشه. لذا هم صغرا مخدوش هم کبرا. در ادله قبلی هم اینطوری بود، ملاحظه فرمودید که عرض به حضور شما بعضیا مثل دلیل اول و دوم اشکال در صغرا بود. در دلیل اول گفتیم این شرط برخلاف مقتضای عقل نیست، در دلیل دوم گفتیم این شرط برخلاف شرع نیست، یعنی در صغرا اشکال کردیم. در دلیل سوم هم در صغرا اشکال کردیم هم در کبرا. در دلیل چهارم هم همینطور، هم در صغرا اشکال کردیم هم در کبرا. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم این است که اشتراط خیار در عقد نکاح به ضرر زن محسوب میشه و لا ضرر این را بر میداره، پس اشتراط خیار جایز نیست. اینم باز یه صورت قیاسی داره. اگر شرط خیار بشه این به ضرر زن است، بالاخره زنی که عقد ببندد با مردی، به قول عوام یه اسمی بالا سر او بیاد، این اگر ازدواجش به هم بخوره، این بالاخره براش خوب نیست، باعث میشه شأنش تنزل پیدا کنه، دیگه رغبتی به نکاح با او مثل سابق نباشه. وقتی این نکاح متزلزل باشه، هر آن مرد بتواند اون رو به هم بزنه، خب این باعث به تعبیر برخی ابتذال المرأه میشه، خب یعنی ضرر برای زن داره. لا ضرر هم اقتضا میکنه که حکم ضرری در اسلام وجود نداشته باشه. این که یه حکمی موجب ضرر بشه، این در اسلام جعل نشده، پس حق خیار در نکاح نیست. این دلیل هم مردود است. چرا؟ اینجا صغرا اشکال داره، کبرا درسته، حالا با معنایی که مشهوره، چون ما در لازرر هم نظرمون با نظر مشهور متفاوته. این که میگه حق خیار موجب ضرر برای زن است، این در صورتی است که برای مرد فقط ثابت بشه، در حالی که اینجا سخن از حق خیار برای طرفینه. خب اگر خود زن این حق براش ثابت بشه، چه بسا این حق او را از یه ضرری نجات بده. اگر مرد مثلا اهلیت نداشته باشه، شایستگی نداشته باشه، این به ضرر زن نیست که، او خودش رو از یک ضرری نجات میده. پس دلیل ششم هم نمیتواند اثبات بکند عدم جواز اشتراط خیار رو. آقا ما اینجا نمیخوایم بگیم که، عرض به حضور شما، آیا راه فراری هست یا نه. مستدل اومده میگه برای زن ضرر داره، ما میگیم خب این در صورتی است که فقط این حق برای او ثابت بشه، برای مرد، در حالی که اینجا بحث هر دوه. این همین کافیه برای این که این استدلال رو منهدم بکنه. یکی دو دلیل دیگر هم هست که اینو انشالله فردا عرض میشه.